دلیل اول عمه، یعنی فرق نمی کنه که قابل خودش باشه. نه خب اگر یک اگر عین هم باشن دیگه نباید هیچ گونه تفاوتی درشون وجود داشته باشه، عینیت نیست. اونجا ملاک اینه که عرض می شود فاقد شی معطی شی نیست. حالا اهم از این که بخواد معطی باشه به خودش یا به هر چیز دیگری، بزن اون ملاک رو همین فاقد. اینجا ملاک اینه که قابل و فاعل در یک مورد در یک هم نمیشه ولی یکی باشن، تناقضشون لازم میاد، چون قابلیت فقدانه و فاعلیت چیه؟ وجدانه. توجه همونید. و اگر ما نفس را فاعل ادراک و علم بدانیم، چون قابل هم هست، فرض اینه که قابل هم هست، ما لازم میاد که قابل و فاعل یکی باشه و از محال. یعنی ملاک استحاله در این فرض دوم، دلیل دوم، حد وسط ها، حد وسط که تغییر بکنه دلیل چی میشه؟ تغییر میکنه. حد وسط در دلیل اول اینه که فاقد شی معطی شی نمیتونه باشه. حد وسط در دلیل دوم اینه که وحدت فاعل و قابل محاله، ولو اینکه اینا از یک نظر با هم دیگه تشابه دارن، اما ملاک استحاله در دلیل اول با دوم فرق میکنه. این اون حد وسط فرق میکنه. نه لازم ملزوم هم نیستن. نه نه، حالا اهم از این که اونجا قابل خودش باشه یا چیز دیگه فرق نمیکنه. فاقد شی نمیتواند معطی باشد، حالا اون اعطا بکنه به خودش یا به هر چیز دیگری، استحاله داره. اون ملاک استحاله اونجا اینه، فرق نمیکنه که قابل کی باشه. اما در دلیل دوم ملاک استحاله چیز دیگه است. حالا اونجا با هم دیگه در این فرض دلیل دوم اون خصوصیت در واقع فاقد شی همینجا هستا، اما در استدلال مد نظر نیست دیگه، این حیثش مد نظره. نظر دو تا دلیل میشه. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در یکی دو جلسه گذشته این مسئله را بررسی کردیم که از نظر فلسفی، یعنی از نظر هستی شناسی علم، با توجه به قواعد بدیهی عقلی، این دو نکته‌ای که عرض می‌کنم، یعنی حیث بحث یا اون جهت بحث هستی شناسی علم، وجود شناسی علم، و با توجه به قواعد عقلی بدیهی که دو تا قاعده بود که معطی شی نمیتواند، فاقد شی نمیتواند معطی آن باشه، و این که وحدت فاعل و قابل هم مستحیله. با توجه به این دو قاعده بدیهی عقلی به این نتیجه رسیدیم که علم، ادراک، علم یعنی ادراک مطابق با واقع، از اون حیث که فعل الهی است، یعنی چون واقعیت این فعل نفس نیست، نفس قابلیت داره و این فعل الهی است، از این حیث هر جا که پیدا بشود علم، فرق نمی کنه که نزد چه کسی پیدا بشود، مؤمن باشه یا کافر، متقی باشه یا مثلا فاسق منافق، فرق نمی کنه. هر کجا که علم یافت شود، تحقق پیدا کنه، واقعیت پیدا کنه، این چون فعل الله است و یک امر الهی است، چیز نامطلوبی نخواهد بود، بلکه حق است، از این حیث حق است. حالا فاعلی که این براش، اون شخصی که این براش حاصل شده چه انگیزه ای داشته، اون کار نداریم. چه کاربردی از این، چه استفاده‌ای در عمل از این میبرند، از این ادراک، به اونم کار نداریم. اینا جنبه‌های خارجی علم، متن علم رو عرض کرد. این بنابراین بحث اول شد. پس این نظریه‌ای که مطرح شده است که علم عرض می‌شود که مطابق با واقع بودنش کافی نیست برای حق بودنش، یعنی صرف این که مطابق با واقع است کافی نیست، بلکه انگیزه عالم هم در آن دخالت داره. اگر انگیزهش خوب باشد اون وقت اون علمش می شود حق، و اگر انگیزهش بد باشه اون علم می شود چی؟ می شود باطل. یعنی حق و باطل با این مقیاس سنجیده می شود. این سخن و این مطلب از نظر هستی شناسی معرفت یعنی فلسفی باطله. این بحث اول دیگه تمام. حال میخوام یک نگاهی هم به همین مطلب از جنبه معرفت شناسی داشته باشیم. در باب معرفت شناسی که دیگه بحث از هستی شناسی علم نیست، مباحث دیگری مطرح میشه. موضوع همان علم است. علم است مثل کلمه و کلام که از یک حیث می شود موضوع علم صرف، از یک حیث می شود موضوع علم نحو، از یک حیث می شود موضوع علم بلاغت و فصاحت و معانی بیان. همان علم را داریم بحث کنیم، منتها از زاویه معرفت شناسی. در معرفت شناسی این که مثلا معرفت آیا ارزشش، اعتبارش مطلق است یا نسبی است، این یکی از مسائل بسیار مهمه معرفت شناسی است. ارزش معلومات، ارزش شناخت. ادوات معرفت چی هستند؟ یعنی برای اینکه انسان به معرفت برسه از چه ابزارهایی، ادواتی میتواند استفاده کند؟ آیا مثلا حواس انسان، حواس پنجگانه، اینا ابزارهای خوبی برای اینکه ما به معرفت برسیم هستن یا نه؟ یعنی خطا میپذیرن، خطا نمیپذیرن؟ و قلمرو اینها تا کجاست؟ قلمرو یعنی معرفت تا کجاست؟ اینا بعضی از بحثای کلان و مهم معرفت شناسیه. ادوات شناخت، ابزار معرفت، مبادی معرفت، خیلی چیزهای دیگر هم هست. و المشهد قلمرو شناخت، حوزه معرفت. از مهمترین آنها ارزش معرفته. یعنی از مهمترین مسائل در بحث معرفت شناسی بحث ارزش شناخته. ارزش مراد اینجا اینه که این چه مقدار در حقیقت حقیقت داره و ثابته، فرازمانی، فرامکانی، به لحاظ اشخاص درش تفاوتی ایجاد نمیشه، یا نه نسبی است. پس یک بحث بسیار مهمی در معرفت شناسی مطرحه که معرفت و ادراک آیا ارزشش نسبی است که در زمانی حق است، در زمانی باطل. برای فردی حق است، درست است، برای فرد دیگری مثلا باطله. آیا اینجوره که به اصطلاح عنصر زمان و عنصر مکان و افراد در اون نقش داره که او را تغییر میده، در نتیجه میشود نسبی، یا نه معرفت ارزش و اعتبارش یک امر مطلقی است، ثابته، به لحاظ افراد و زمان و مکان و اینا هیچ درش تغییری ایجاد نمیشه؟ یکی از مسائل مهم معرفت شناسی است. ارزش معرفت به اصطلاح نسبی بودن یا مطلق بودن حقیقت و معرفت. آیا حقیقت و معرفت یک امر نسبی است، یه تغییر به لحاظ افراد و زمان و مکانها، یا امر ثابتیه؟ خب در بین فلاسفه متفکرین از قدیم تا روزگار ما عده‌ای وجود داشتن، همواره بودن که اینها طرفدار این بودن که معرفت یا حقیقت که خودش ملاک معرفته، حقیقت یک امر ثابتیه. چیزی که حقیقت دارد در همه زمانها حقیقت دارد. در همه مکانها حقیقت داره، اون چیزی که حقیقت داره. اگرم باطل، حقیقت نداره، خطا هست. حقیقت، حالا خطا، حق و باطل، حقیقت و خطا. اگرم خطا هست، همواره خطا هست. این زمان و مکان در اشتخاره، همواره از قدیم حالا تا اون جاهایی که تاریخ فلسفه گزارش میدهد این بوده. قطعا در نظر ادیان، از نظر ادیان آسمانی این مطلب همینطوره، چون اولین پیغمبری که آمده است تا آخرین پیغمبر، تا اوصیای آخرین پیغمبر، همه از اول تا آخر میگفتن خدا یکیه. دیگه نمیشه بعد یک جایی پیدا بشه بعد بگوییم نه خدا دوتاست. تعجبه این قول هو الله و احد رو از اول گفتن، قول لا اله الا الله تفلهو، دیگه شعار همه بوده. پس از نظر ادیان آسمانی همینطوره که حقیقت یک امر ثابتی است، ولی امر متغیری نیست. حالا به خصوص در این حوزه‌ای که ما داریم بحث می‌کنیم که معیار اینه که کشف از واقع می‌کنه یا نه. حالا در حوزه مصلحت و مفسده و مسائل اعتباری و اجتماعی اون بحثش جداست. فعلا نفس الامریات حقایق تکوینیه، حقایق عینی تکوینی محل بحث. پس هم در بین فلاسفه بشری که حالا اینا غالبا هم فلاسفه الهی هم بودن دیگه، الهی بودن، و هم از نظر ادیان آسمانی اینطوره که بله حقیقت یک امر ثابتی است، مطلقه و نسبی نیست. ولی کسان دیگری هم از اون اول همواره بودن که قائل به این مطلب نبودن، به گونه این نسبی گرا بودن، نسبیت گرا بودن در بحث معرفت، حالا با توجیهات مختلف. البته این نسبی گرایی تبیین ها و تفسیرهای مختلفی در طول تاریخ داشته. مثلا همیشه که ایدئالیست ها یه جوری تفسیر کردن معرفت را، از اون زمانی که پروتاگوراس، اون فیلسوف معروف یونانی که مطرح است که همه چیز معیارش انسان است، همه چیز با انسان سنجیده میشه. خب انسان هم بالاخره شرایط مختلف داره، اثر میگذاره. ایدئالیست ها چنین تفکری داشتن. غیر از این ایدئالیست ها در دوره های جدیدتر ماتریالیست ها که میگفتن که ادراک یک امر مجرد نیست، ادراک و معرفت یک امر مادیه، برایند و حاصل کنش و واکنش ذهن خارجه. این دستگاه ادراک، اعصاب، عصبهای ادراکی که ما داریم، دستگاه‌های ادراکی که ما داریم کنش و واکنش داره نسبت به عالم خارج، و در اثر این کنش و واکنش‌ها معرفت، اون چیزی با بهش میگیم علم، حاصل میشه. و چون این کنش و واکنش‌ها نسبت به افراد مختلف متفاوته، شرایط فیزیکی و عضلانی افراد یکسان که نیست، شرایط فیزیکی هم یکسان نیست، بنابراین چه بسا که به عبارت دیگر هر کس هر چی فهمید همون حق است، هر چی برای هر کسی که حاصل شد همون حق است دیگه، میگه همون نسبی که مرحوم علامه طباطبایی در کتاب ارزشمند اصول فلسفه جلد اول مقاله چهارم، اگر بعد خواستید مراجعه بفرمایید، مقاله چهارم درباره همین بحث ارزش معرفته. خب پاورقی های شهید مطهری هم که انصافا خیلی جالبه، بسیار بحث های خوبی داره. حالا ایشون شهید مطهری در کتاب شناختش هم دوباره اینا رو مطرح کرده، جای دیگر هم هست، ولی اون کتاب اصول فلسفه خب اساسه دیگه. این اصول فلسفه کتاب خیلی خوبی است. دوستان اگر این را بنا بگذارن که این کتاب را یک دور با دقت مطالعه کنن، مطالبش را مباحثه بشه، آدم مطالعه کنه، مباحثه کنه، نکات کلیدیش را آدم یادداشت کنه، کتاب خیلی محکم و یک فلسفه تطبیقیه، یعنی فلسفه اسلامی، فلسفه الهی اسلامی با فلسفه ماتریالیزم در واقع این یک تطبیق و مقایسه شده و به جنگ ماتریالیزم رفته است با فلسفه الهی. این فلسفه الهی ما با زبان روز، با مشکلات معاصر، شبهات جدید، این چیزا. خب این اجمالا خواستم عرض کنم که زمینه ذهن شریف دوستان در رابطه با این بحث نسبیت حقیقت و معرفت یا مطلق بودن و ثابت بودن حقیقت و معرفت، ذهنتون بهتر آشنا بشه که این بحث بسیار مهمی است، دیرینه، ریشه دار، کاربردی امروز هم همچنان، مثلا پراگماتیست ها، حالا اینا ماتریالیست ها بودن عرض کردم، اینا یک تفکر از نسبی گرایی، پراگماتیسم هم که اصالت عمل، اصالت فایده و عمل، یعنی ملاک حقیقت چیه؟ ملاک حقیقت در ادراک اینه که مفید باشه، بتونه راهگشا باشه. این هم مثلا تفکر پراگماتیست هاست. یک دیدگاه جدیدتری باز پیدا شده در بین فلاسفه علم به نام وسیله انگاری که نزدیک به این پراگماتیسمه، ابزار انگاری، وسیله انگاری. بله، اگر انشالله آینده حالا لازم شد تو بحثای علم شناسی یه مقدار به اینا بپردازیم، به اینا برمیگردیم. حالا هر مقداری که دیدیم احساس کردیم که لازم هست، به بحث ما به درد میخوره، به کار ما میاد. یعنی بس اجمالا ملاحظه میفرمایید مکتب‌های نسبی‌گرا داریم با قرائت‌ها و تفسیرهای مختلف، حالا ایدئالیست‌ها، ماتریالیست‌ها، پراگماتیست‌ها، این ابزار انگاره‌ها که جدیدتر هستن، اینا خلاصه همشون معرفت را یک امر نسبی، حقیقت را یک امر نسبی می‌دانند. در مقابل اینا اصطلاحاً رئالیست‌ها، یعنی رئالیسم، این کتاب مرحوم علامه اسمش هست، اصول چی؟ فلسفه رئالیسم. بله، فلسفه رئالیسم، یعنی این فلسفه ما که فلسفه اسلامی اسمش هست، این فلسفه فلسفه رئالیسمه، یعنی مقابل همه این حرفای دیگره. میگه نه، هم حقیقت امر ثابتی است و هم ما میتوانیم فی الجمله حقیقت را کشف کنیم. حالا اینا دعوا بشه. خب البته اونایی که این بحث رنگ و اعراض را دیگه، کیفیات ثانویه‌ای که برای اجسام هست، بحث علمیه که در دانشمندان جدید یا فلاسفه جدید، این که اینا واقعیتی داشته باشن و ما منعکس میشود در ادراک ما، این را منکر شدن، گفتن نه، اینا چیزی خارجی نیست، فعل و انفعالی است که در تماس دستگاه ادراکی ما با عالم خارج به وجود میاد. ولی البته اینا اونها نسبی نمیدانن، یعنی اونها معتقدن که سازوکار و دستگاه جهاز ادراکی ما همه ی آدم ها مثل همه، لذا میتونم به این آقا بگم که این رنگی که من میبینم قرمزه، اونم میگه بله قرمزه. یعنی همه جا اگر دستگاه ادراکی افراد سالم باشه مثل هم کار میکنه. خب اون نه، حالا اون اجازه بده، اون فرق نمیکنه که شما قائل به واقع خارجی هم باشید، اون بحث خطاپذیری ادراک یه چیز دیگه است. بله، میگه اگر شما معتقد باشید که این حقیقتا مثلا گرمی و سردی عارض بر این جسمه، یعنی آتش خودش واقعا گرمه بدون اینکه ما باش تماس پیدا کنیم یا نه، یعنی لازم نیست ما باش تماس داشته باشیم یه انسان، اما حالا ما که باش تماس داریم، ادراکات ما، دستگاه حس ما همیشه سالم کار میکنه، نخوگاهی هم اشتباه میکنه. همون مثال معروفه که میگوین دست راستت ببر توی آب گرم، دست چپت رو بگذار توی آب سرد، همزمان ها دست راست رو کردی توی آب سرد و دست چپ رو توی آب مثلا گرم و سرد، چپ و راست خیلی فرق نمیکنه. بله، بعد که بیرون آوردی یک ظرف آب اونجا هست، دوتاش رو ببر تو همون ظرف آب واحد، اون وقت میبینی که دستی که در آب سرد بوده این آب را گرم احساس میکنه، اون دستی که در آب گرم بوده این آب را خنک احساس میکنه. میگه خب میبینی خطا میکنه، بالاخره این آبی که هست یک آب دیگه، این بالاخره درجه اش مثلا فقط 50 درجه است، مثلا حرارتش فرض کن یا 30 درجه هر چه است، اما یک عضو شما، یک دست شما این را گرم احساس میکنه، یک دست شما چی؟ خنک و سرد احساس میکنه. اینجا فرق نمی کنه، اگر بحث خطای ادراکات آمد فرق نمی کند که شما یه واقعیت بیرونی مجزا قائل باشی، اون وقت میگید ادراک ما نمیتونه اونو خوب منعکس بکنه، یا بگید نه اصلا این در فعل و انفعالات است که این حاصل میشه، منتها با این شرطا که بگویید دستگاه‌های ادراکی سالم همه جا یکسان کار میکنه، در این جهت دیگه فرقی ایجاد نمیکنه، در هر دو صورت بحث میاد. اون خیلی به این بحث ما ربط یعنی نداره که بگیم نسبی میکنه، اون نسبیت مال خطا و ثواب ادراکه، یعنی ادوات ادراک. اون ادوات ادراکه دیگه،
ما ثابت ندونیم طبعش خطا داریم، لذا میگن امور کلام ما اصلا قائل به امر ثابتیم، یعنی خدا هست، نه اینکه یه روزی شاید روشن بشه خدا نبوده، اون برهان عرضی پشتشه، به امور جزئی به میانی میگن نه
خب این باید ثابت میدونم. نگاه کنید، این باید حتما مصداقش با دلیل روشن ثابت بشه که بله در این مورد، مثلا در مورد این کیفیات ثانویه که این علمای جدید گفتن برخلاف علمای قدیم که اینها را عوارض اجسام میدونستن که واقعا یک عرضیست مثل کیفیات اولیه، تقسیم کردن اینها داستانش مفصله، تفصیل قائل شدن بین کیفیات اولیه برای اجسام و کیفیات چی؟ ثانویه. گفتن کیفیات اولیه مال خود جسمه، هست واقعا مثل بعد، یعنی هر جسمی یک کیفیتی دارد، ابعاد سراسر دارد، شما باشید نباشید باش تماس بگیرید باش تماس چه؟ نگیرید، این کیفیت اولیه است که هر جسمی بعد دارد. اما آیا سردی و گرمی و زبری و نرمی و همشهر شوری و ترشی و تلخی و امثال این چیزا، آیا اینا هم هست؟ اینا را اسم کدانه کیفیات ثانویه. دانشمندان جدید در کیفیات ثانویه این نظر را مطرح کردن که اینا عارضه به خود جسم نیست، به ما هوه عندت تماس بین الانسان و الجسم یحصل، یه حادث میشه حاصل میشه. اما در این حال این شرط رو هم زدن، این قید رو هم زدن، گفتن که اگر دستگاه ادراکی آدم ها سالم باشه همه یه جور گزارش میده در تماس با این شی، ولو واقعیت بیرونی نداره اما همه یک جور درش اثر میگذاره، لذا نسبی نمیشه. بازم همه مثل همه هم لذا میتونه بگه آج زرده، اونم میگه زرده، سرده اونم میگه سرده، الا خطای ادراک اون موارد خاصه، چه شما قائل به نفس الامریت باشید که نباشین اون بحث خطای ادراک میاد، از اول هم این بحث خطای ادراک بوده، یعنی هم رئالیستا باید بهش جواب بدن هم غیر رئالیستا جواب بدن، بنابراین اون مطلب خیلی به این بحث ما مربوط نمیشه. مثلا الان من میترسم خسته بشید، مثلا فرض کنید که کانت، نگاه کنید کانت یک نظریه ای مطرح کرد در باب معرفت، گفت معرفت یک صورت داره یه ماده، ادراک و معرفت یک جنبه مادی داره یک جنبه سوری، جنبه سوریش پیشینیست، جنبه مادیش پسینیست، یعنی ماده معرفت من فقط حسن فقط علمن، اگر ما چشم نداشته باشیم، گوش نداشته باشیم، ادوات حسی نداشته باشیم، این ماده معرفت حاصل نمیشه، تماسی با چیزی نمیتونیم بگیریم. اما این کافی نیست، این خودش معرفت نیست که من دستم رو بزنم مثلا به این جسم ببینم که خونکه، نه این میره تو ذهن من، ذهن من یه قالب داره، قالب‌های پیش ساخته فطری، نه گفت فطریاته، یعنی آدم‌ها وقتی که تو ساخته شدن یه قالب‌های ذهنی ثابتی ذهنشون داره، اونا عبارت هست از اون صورت معرفت که مقولات، و ایشون گفت مقولات داریم 12 تا مقوله، دو تا هم زمان و مکان میشه 14 تا روی هم رفته، خلاصه گفت ما معرفت بشر محصوله، حالا اینا خیلی مفصل هست، من اگه بخوام دیگه وارد این حاشیه ها بشم طول میکشه که چطور شد که اصلا کانت به این فکر افتاد، سرش درد میکرد همینجور به خلاصه بیکاری بهش داده بود و به این فکر افتاد، نه میخواست مشکل هیوم را حل بکنه، قبل از او هیوم آمد، هیوم آمد گفتش که ادراک جز از راه حس نمیشه، اثرات حس غلیظ بود، آقای هیوم گفت اصلا بدون احساس چیزی حاصل نمیشه، بعد گفتن خب این که اگر بنا باشد که ما ادراک و معرفتمون از حس باشه این همه ادراکات از کجا تولید میشود، اینا ما مستقیم که با همه اینا رو نمیدونیم، کلیاتو چه حس میکنیم ما، شما این شیء معین را که گرم است حس میکنید، گرمی را از کجا حس کردید، خود معنی کلی گرمی را دقت میکنید، کلیات اگر این مفاهیم کلی نباشه، مصالح نباشه، علم بشر کجا ساخته میشه، لذا آقای کانت آمد اینو حل بکنه، بله، حالا اینا معرفت شناسیه دیگه، باید معرفت شناسی خود بیشتر بخونید، البته خوندید بازم بخونید، معرفت شناسی لازمه. کانت گفت من در خواب جزم بودم، هیوم مرا از این خواب بیدارم کرد. خودش میگه میگه که هیوم بر من حق داره، چون من در خواب جزم بودم. شکاکیت هیوم مرا تازه از خواب بیدار کرد که عجب بابا، معرفت به این سادگی هم نیست. اما دیدم اگر بخوام تو راه هیوم بروم به جایی نمیرسم، اونا ول کردم، گفتم مرا از خواب بیدار کردی، بس من دیگه حالا فعلا دیگه به تو نیازی ندارم. خودش اومد سراغ بحث خودش، اینا مطرح کرد. خب حالا می‌خواستم این رو بگم، کانت که آمد گفت ذهن قالب‌های پیشینی در معرفت مؤثر است، اما یه شرط زده، یه قید زده، گفته چی؟ گفته که اینا لوازم ساختمان ذهنی و فکری همه آدم هاست. دیگه نصفی نخواهد شد، از این زاویه نصفی نخواهد شد. چرا؟ چون همه ذهنهای آدم ها مثل هم قالب ریزی شده، همین که ما بهش میگیم فطریات، لذا اسمش هم گذاشتن فطریات. دقت بفرمایید، اون نسبی نمیکنه مطلب را، همه مثل هم هم دیگه. پس اگر کسی گفتش که این اینا رنگ و مثلا سردی و کیفیات، این کیفیات ثانوی، اینا واقعیت ندارد، در اثر تماس انسان با اشیاء خارجی حاصل میشود، و بگوید که چه بگوید؟ بگوید دستگاه ادراکی آدم ها مثل هم کار میکنه اگه سالم باشه، مشکل نسبیت به وجود نمیاره. خب حالا طولانی شد دیگه، ببخشید، برگردیم به این بحث ما. عرض ما اینه که این نظریه‌ای که مطرح کردند در باب حقانیت معرفت، که گفتن اگر ادراک مطابق با واقع بود، این ملاک نیست، لذا فلسفه اسلامی اینا رو خدشه میکنند، میگن این به درد نمیخوره. آقایان مدعی هستن که ما باید یک فلسفه دیگری بسازیم، این فلسفه به درد نمیخوره، این فلسفه که الان ما داریم، میگن این به درد نمیخوره، چون این بر اساس اینه که حق و باطل را با واقع میسنجه در حوزه عقل نظری. میگه اگر مطابق با واقع هو الحق، اگر مطابق با واقع نیست، میگن نه این به درد نمیخوره. انگیزه مهمه، الهی باشد یا الهی نباشد، اون انگیزه باید بیاد. اگر مطابق با واقع هست و انگیزهش الهی است، فهو چی؟ حق. اگر مطابق با واقع هست و انگیزه چیه؟ انگیزه غیر الهیه، مثلا شیطانیه، نفسانیه، نه این باطله. میگن ما، میگن معیار ما اینه، ما به این فلسفه چه کار داریم؟ ملا صدرا ابن سینا، علامه طباطبایی، اگر هرچی گفتن گفتن، ما چه ربطی داره؟ میگن معیار اینه. میگیم خب اگر معیارینه، شما خواهی نخواهی میفتید در دام نسبیت حقیقت. حقیقت میشه یک امر نسبی. اون وقت شخصی الان واقع را میگوید با نیت الهی، فردا از خواب بیدار میشه میگه ولکن الهی نماجه کنیم، اقتصاد به درد میخوره، الهی شو بذار کنار، دنیا را فعلا بچسبیم، سیاست به درد میخوره، اقتصاد به درد میخوره، انگیزهش عوض شد، همون مطلبی که دیروز حق بود شد باطل، نسبیه دیگه. حالا یک مطلب واقع را، یک مطلب واحد را دو نفر آدم دارن با هم دیگه مطالعه میکنن، یک امر واقعی است، یکی انگیزش الهیه، یکی انگیزش غیر الهیه، یکیش حقه یکیش باطله، و در زمانها و مکانهای مختلف، یعنی خلاصه به حسب انگیزه های افراد که اینا خوب باشه یا بد باشه، حقیقت چیه؟ حقیقت در حال تطور و نسبیته، و حتی برای یک آدم هم ثابت نیست که بگیم حالا برای یک نفر وقتی این شده حق دیگه، الی یوم القیامه تا آخر حق، نه، این همین که انگیزه اش تغییر کرد چه میشه؟ میشه بعد باطل، یعنی تابع انگیزه هاست. این به ما، این به لحاظ مقام ثبوته. پس از منظر معرفت شناسی اگر ملاک حق و باطل انگیزه باشد، اون وقت حقیقت یک امر ثابتی نیست، یک امر نسبی است. یعنی مثل هم حرفی که ماتریالیست ها میگفتن، میگفتن حقیقت از فعل و انفعال بین دستگاه ادراک و خارج حاصل میشه و اینا متغیره، اینا یه چارچوب ثابتی نداره، اون حقیقت شد نسبی. یا مثلا پراگماتیست ها میگفتن، پراگماتیست ها میگن چی؟ میگن هر ادراکی که حالا مطابق با واقع هست یا نیست، هر ادراکی که مفید فایده واقع بشه. مثلا اون نظریه بطلمیوس در زمان خودش حق بود، کوپرنیک هم نظریهش در زمان خودش حقه، نه اینکه اون باطل بود، این کشفه که اینا اشتباه میکردن، نه اون در زمان روش حق بود، برای خاطر که فایده داد. در همون زمان هم با همون نظریه‌ای که مطابق با واقع نبود، بله اینا پیشبینی میکردن خصوب و کسوب و غیر ذالک کارا میکردن. یعنی همون معیار اینه، میشه نسبی. توجه فرمودید؟ این به لحاظ مقام ثبوته. یک مشکل مقام اثبات هم داره. یه مشکل مقام اثبات خیلی بدتر از این مقام ثبوته، مقام اثباتش. اگه گفتید چرا؟ آفرین. مگه انگیزه ی آدم ها لخت و عریان در مقابل چشم همه است، در مقابل عقل همه است، یه امر درونیه. من نمیدونم که الان آقا فلان آقا چه انگیزه ای داره، نمیدونم. صرف اینم که این آقا خداپرست باشه کافی نیست دا. صرف این که یک فردی خداپرست باشه کافی نیست که ما کشف کنیم که این انگیزش یه انگیزش الهیه. بله. ممکنه که خداپرستی باشه ولی در این فعلش، در این حرفی که میزنه، انگیزش شیطانی باشه. ولی اگر این کافی بود که در نماز قصد نیت قربت نمیخواست آدم بکنه دیگه، چون ریا بیاد نماز باطل میشه دیگه. آدم الهی هم از نماز هم میخواد بکند، سجده میخواد بکند، ولی خب اگر این کافی بود که دیگه، از کجا میدانیم که این فرد چه نیتی داره؟ پس در مقام اثبات مشکل بیشتر از مقام ثبوت هم هست. ترجمه فرمایید. یعنی حتی اگر مقام ثبوت بشود یه مثلا توجیهی براش آورد، بگیم یه جور، چون میگن که نقل کردن، حالا من طبق این نقلا میگم که طراح صاحب این نظریه فرمودن ما نسبی گرایی محدود را قبول داریم، ما نسبی گرایی نامحدود را قبول نداریم. در اصل این واقعا سلیقه‌ای که نیست که، بله، که ما بیام این چیزها رو با سلیقه خودمون یا کشش بدیم یا جمعش بکنیم. قبض و بستش که دست ما نیست، هر جا به نفعمون شد بگیم قبول داریم، هر جا به ضرر شد بگیم قبول نداریم. چون دیدن اگر بخوان نسبیت مطلق قبول بکنن، اصلا نمیشه خدا اثبات کرد، نمیشه دین اثبات کرد، نه هیچ اثبات. لذا آمدن گفتن نه، ما یه نسبیت های محدود را، یعنی اینکه مردم رو دو گروه کنیم در این حدا، الالهیون از شیطانیون، مثلا اینجور دو گروه کنیم. اون وقت بگیم اینایی که الهی هم، ادراکهایی که میگن، حرفایی که میگن مطابق با واقع حق است، اون طرفی یا باطله. ببینید شما آقایان رئالیست ها، مثلا طرفداران فلسفه اسلامی، میگید نه، اونی که حق است لا فرقه که این الهی باشه یا شیطانی. شما میگید مطابق نفس الامر دیگه، مطابق با واقع این قانون جاذبه، حالا هر کس که در آورده میگیم میگه حق است دیگه، حکمت هر جهت هست. میگن ما نه، اینا نمیگیم، نسبی میکنیم. میگن ما یک نسبیت محدود را میپذیریم، حداقل این است که الناس و علی طائفتین، الالهیین و مثلا غیر الهیین، این یه نسبیت اینجوری میپذیریم. میگیم خب حالا تازه الهیین علی قسمین کافی نیست که ما تقسیم کنیم الناس علی طائفتین الالهیین و غیر الهیین به لحاظ عقیده. هزار پیچ و خم داره. تازه حالا این الهی هست که عرض شد که مثلا مسلمان است یا غیر مسلمان است، شیعه است یا غیر شیعه. حالا آمدیم پیدا کردیم شیعه 12 الهی، شیعه 12 امامی، دیگه بی قل و قش. حالا آیا وقتی زدن این کار رو انجام، این حرف رو میزنه، سخن رو میگه، اینا با نیت الهی میگه، قربتن الالله میگه، قربتن الالله میگه، خب باز دوباره نسبی شد. یعنی اینا خیال کردن که این نسبیت محدود فقط دو شاخه‌ای میکنه. تو گفتن جهنم، اونایی که شیطانیان باطل باشن، به جهنم که باطل هستن، این الهیه حق باشن. ما میگن ما طرفدار اینیم که کار الهیه را درست بکنیم، بازار اینا میگیم برادر نمیشه. الهیه هم باز دوباره شاخه شاخه میشود. لذا این نسبیت محدود خیلی دامنه اش گسترده میشه. حالا من عرض میکنم سلمنا، نگاه کنید، سلمنا، ما مماشات کنیم، بگیم در مقام ثبوت این نسبیت محدود را بپذیریم، یعنی تفصیل قائل بشویم در باب معرفت، نه نسبیت مطلق، نه حقانیت مطلق، نسبیت محدود. میگیم اگر در مقام ثبوت این را قبول کنیم، اون وقت مقام اثبات گیر میکنیم. در مقام اثبات این نیت آدم ها، انگیزه ی آدم ها که دست ما که نیست که روشن باشه، که ما چه میدونیم اکولا ثابت کنیم که این آقا انگیزش چی هست؟ الان من نمیدونم، شما نمیدونید که من دارم حرف میزنم، حرفم را میگید بله مطابق با واقع است، مثلا به نظر خودتون میگه مطابق با واقع، ولی میگید از کجا که این حق باشه؟ من چه میدونم آقا ملبس هم حد باشه، معمم، کم من معمم این که انگیزه غیر الهی داشته، من دلیل نمیشه که تعجب کنم. یعنی مشتله در مقام ثبوت پیدا میکنه. و اگر اجازه بدید من این دقایق آخر اینا وصف کنم به یک نقد کلامی، همین نقد معرفت شناختی را به یک نقد کلامی، یعنی نقد سوم میشه، جنبه سوم از نظر اعتقادی، از نظر اون که مثلا ما یک متکلمیم، یک عالم دینی هستیم، یه مشکل پیدا میکنه این نظریه. این نظریه با یک مشکل اینجا مواجه میشه از نظر کلامی ها. اون چیه؟ اون این است که انبیای الهی، عالمان الهی خلع سلاح میشن در مقابل کفار. خلع سلاح میشن بیشتر ما، یعنی ما یک حرفی زده ایم که شمشیر را از دست الهیین گرفته ایم در مقابل کفار. چرا؟ بله میگه که میگه اصلا من به اله معتقد نیستم که شما میگه اگه الهی باشه حق است. من اصلا ثابت الاشه سمن گفت. شما وقتی میخوایی ثابت کنه که خدایی وجود دارد، باید بر اساس اینکه این اندیشه درست است و حق است، شما ملزمی قبول کنید. میگن نه من اصلا به خدا معتقد نیستم. حالا کفر رو معتقد باشن، من چه میدانم که شما انگیزت الهی هست یا نیست، که این حق است یا باطل است؟ نه، لعل انگیزه شما باطله، این حرفتون هم باطله. ولو صد تا برهانم بیاورید، برهان امکان وجود نمیدونم، برهان حدوث، هر چی میخواید برهان بیار، من میگم شما انگیزت شیطانی است. این حرفایی که میزنی ها، و ما انگیزمو خوب اتفاقا خود اون طرف برمیگرده ها. الان ما چه معرکه ای داریم در همین، اگه این حرف این آقایون رو بگیم، آقای اوباما و غیر ذالک میان خوب باشه، ما از استفاده میکنیم دیگه. الان میگم ما داریم ترکیه و عربستان و اوباما و این زهرمارهای اروپایی و غیر ذالک، همه اینها توجیه پیدا میکنن، میگن نه ما انگیزمون خوبه. ما با ها؟ بله، میگن انگیزمون حقوق بشره و این سوریه باید از بین برود، این آقای اسد باید از بین برود، این چیز است، نه از شرارت. مثلا محور شرارته. جمهوری اسلامی هم بعد از اون دیگه ما گفتن که بالاخره مار رو از کلش بگیری که بارا نیش میزنه، بریم اون دومش و اونجاها رو بگیریم کم کم بزنیم بیام بعد بچسبیم به همین شهر که جمهوری اسلامی اینجوره دیگه. اینا از جمهوری اسلامی میترسن، میرن اون حاشیه ها رو مثلا غزه رو میگیرن، اونجاها رو شروع میکنن. که بعضیا متوجه نیستن ها، آدم تعجب میکنه، میگن آقا ما چه کار داریم به اسرائیل، اسرائیل داره زندگی خودش میکنه، ما بیخود هی داد فریاد میزنیم مرگ بر اسرائیل. بابا اسرائیل اگر مرگ نگیم مثلا ما میاد اینها، اگر اونجا معطلشون نکنیم و خاکریزمون رو عقب نبریم، اونا خاکریز رو میارن جلو داخل مملکت ما میارن. و امیرالمومنین میفرماید ما قضی قوم قط فی عقر دارهم الا ظلوا، هیچ جمعیتی در داخل خانهش مورد هجمه واقع نشد مگر اینکه ذلیل میشه. یعنی حالا میخوام بگم بعضی وقتا اصلا کج فکری هایی که آدم تعجب میکنه، یعنی بعضی وقتا یه آقایی رو زانده بود بغل گوش من، از سابق هم آشنا بودیم ما، اینقدر خان که اشتباه داره میکنه، رهبر داره اشتباه میکنه، اسرائیل رو ول کنید، نمچه کنید، فلان کنید، به ما میگفت شما چرا حرف نمیزنید، شما نمیدونم چه فلان. گفتم بابا این حرفا شما دارید چیه، از کجا اینا پیدا کردید، اینا خلاف بدیهیاته. خب اینا میگن آقا ما حق است، اسرائیل بعد اسم میشه. در این توافق نامه ژنو میگوید اسرائیل اگر درست شد، ما با جمهوری اسلامی که نامیم و الا فلا، میگه حق است دیگه، جمهوری اسلامی محوری که شرارت هاست. الان دیده عربستان که اصلا خودش متن همین شرارت هاست در این داستان ها، وزیر خارجهش برگشت از گفته است که ایران نه تنها یک جزئی از حل مشکل نیست، خود جزئی از مشکلات در منطقه است. خب البته مشکل برای اوناست، راست میگه ها. یعنی حقوق بشری که بشر مستکبر را بخواد درستم هست، یعنی حقم هست، یعنی واقعا هم حق میگه، بله بشر اصلا بشر نیستن بقیه، حرف نیچه هست دیگه، ابر انسانه، ابر انسان یعنی هر کی زور بیشتر داره این مقام شامخ داره دیگه، اون منطقشون اینه دیگه، میشه حق دیگه. چیکارش کنیم حالا؟ شما میگه آقا به انگیزه ها بس دیگه، میگه انگیزه آقا، میگه آقا من انگیزم حق است، تعجب همون دیگه، ما هم میگیم انگیزه ما حق است، کدوم درست میشه؟ ملاحظه کردی؟ پس یک مشکلی هم به لحاظ کلامی داره. اون وقت هیچ متکلمی، هیچ پیغمبری در مقابل هیچ مادی، بت پرستی، هیچ مشرکی نمیتونه احتجاج بکنه. احتجاج وقتی میتواند بکند که یک مطلبی رو بذاره جلو چشمش یا جلو عقلش، بگه لو کان فیه ما آلهتون الا الله چه لفسادتا، میگه حالا برو بررسی کن، به انگیزت هر چی میخواد باش، من به این کاری ندارم. پس یک مشکل هم که این نظریه داره از زاویه کلامی و اعتقادیه که در مقابل منکران دین، کسانی که میخوان دفاع بکنن اثبات بکنن، کارشون دیگه عقیم میشه، نمیتوانن کاری بکنن، یا اساسا معتقد نیست به اون چیزی که ما میگیم ملاک حق است که خدا باشه، یا اگرم معتقد باشه اون وقت میگه نه انگیزه من درست، انگیزه شما باطله. بله بله همینطوره، خودکش می اینا میگن، اینا میگن نظریه های فرضیه ها، نظریه های خودکش، یعنی انتحار میکنه، خودکشی میکنه، مثل همون که رو شاخه میشینه بیخ شاخه میبره میفته با این دیگه. بعضی از این از نظریه هاست که آیا اصلا خود این نظریه که ملاک حق انگیزه هاست، خود این تابع انگیزه نیست؟ خود همین حرفی که شما به عنوان یک اصل دارید مطلب میگه، اصل معرفت شناختی، خود این تابع انگیزه ها نیست؟ خب ما چه میدونیم انگیزه شما در گفتن این حرف حقه یا باطله؟ ما نمیدونیم دیگه. حالا به قول آقا نمیخوام بگیم خدا نکرده گوینده رو متهم کنیم، ولی به لحاظ یک بحث تئوریک، یک بحث نظری، اگر کسی برگشت آقا ما نمیدونیم انگیزه شما در این حرفی که میزنید انگیزتون حق است یا باطل است، اصلا حرف شما نمیدونیم حق یا باطله، اساس این مطلبم زیر سوال میره دیگه، اصلا اصل این نظریه متزلزل میشه. ببینید به این سادگی ها نیست. حالا ما نمیخوام بگیم آقا امثال ابن سینا و نمیدونم ملا صدرا و فارابی و علامه طباطبایی معصوم نیستن، ولی که اینجور هم نیست که به این راحتی بنیاد این فلسفه را، این خیلی حرف است، میگن اصلا بنیاد و اساس و شالوده این باطله، اینو باید بذاریم کنار، یک چیزی دیگری اسمش گذاشتن فلسفه شدن به جای فلسفه اسلامی بگذاریم. این به این سادگی واقعا نیست. بله اینا فی الجمله اشتباهات هم داره، اما دیگه اصول و مبادی اینها رو آدم کنار بگذاره انصافا همه چی از بین میره. توجه میفهمه چه عرض میکنم؟ اینم یک نقد و اشکال از نظر کلامی. حالا روی این یه فکر بفرمایید، جلسه آینده دیگه میخوام این بحث رو تمام کنیم، اون چیه روش فکر کنید. حالا سلمنا، اصلا از همینا گذشتیم، نقد فلسفه اینو بعد پس میگیریم، پس نمیگیریم، ما میذاریم تو پرانتز، نقد معرفت شناختی رو میذاریم توی پرانتز، نقد کلامی رو هم میذاریم تو پرانتز، اینا هر سه تا رو فعلا میذاریم کنار، حرف شما را قبول میکنیم، بازم نتیجه‌ای که شما گرفتید ازش در نمیاد. اون نتیجه که شما میگیرید که پس باید انگیزه ها را ببینیم و انگیخته بدون انگیزه قابل ارزش نیست، این از این حرف در نمیاد، چون پنج فرض داره در اینجا، پنج صورته، سه فرضش مطلقا خوبه، یک فرضش که چهارم باشه درش تفصیله، فرض پنجمش حرف آقایان درسته. یعنی از این پنج تا فرض که انشالله بیان خواهم کرد فقط یکیش به نفع آقایانه که حرفشون درسته، اونم در مقام کلی، ولی تو مصداق دوباره گیر میکنن در مقام مصداق شناسی، سه تاش بیشبه هم مطلقا خوبه، توجه کردید، ولی انگیزه دخالت داشته باشه با اون انگیزه، یکیش تفصیل داره به ذات و بالعرض داره، یکیش هم بله بد است اون که آقایان گفتن، اون وقت در مقام ثبوت این از کدوماست، آقای نیوتن مشغول کدوماست، نمیدونم آقای دکارت مشغول کدوماست، اون یکی کدوماست، اینو باید بحث کنیم انشاءالله، اینو جلسه آینده بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.